لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و با سپاس و تقدیر و تشکر از این که به این برنامه توجه می‌فرمایید و امیدوارم که خداوند متعال نکات قابل استفاده به زبان بنده جاری کند و انشالله شما هم از این جلسه استفاده لازم رو ببرید. در بحث آموزش آداب و سنت‌های اجتماعی در جلسه گذشته اشاره شد به این که در روایات ما به یکی از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندانشون تحت این عنوان اشاره صورت گرفته است که پدران و مادران دست فرزندانشون رو به دست عالمان و دانشمندان بسپارن و رابطه صمیمی بین فرزندان و اونها به وجود بیاورن. در این که عالمان و دانشمندان چه کسانی هستند، اجمالاً اشاره صورت گرفت که منظور کسانی هستند که خداشناسن، وظایف خود را به خوبی میشناسن و به وظایف خودشون هم عمل میکنن. اون گونه که در برخی از روایات هم اشاره شده است که عالمان کسانی هستند که وقتی انسان در کنار اونها می نشیند انسان رو به یاد خدا می اندازد و غفلت را از انسان می زداید. ویژگی های فراوانی برای این گونه افراد مطرح هست که فرصت پرداختن به اونها وجود ندارد. اون چیزی که به اون می خواهم اشاره بکنم در این جلسه این است که چرا یک چنین سفارشی صورت گرفته است که ما در میان اصناف مختلف و گوناگون باید فرزندان خود را با عالمان و دانشمندان مرتبط بسازیم. فایده همنشینی و ارتباط داشتن با علما و دانشمندان در برخی از روایات ما به گونه یادآوری و مورد اشاره قرار گرفته است که به برخی از اونها اشاره میکنم. از جمله مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در وصیت به فرزندش ابی عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرماید که و من خالت العلماء وقر، کسی که معاشرت و همنشینی و انس با عالمان و دانشمندان داشته باشد سبب عظمت و بزرگواری او می‌شود و در نتیجه یک همچنین همنشینی خود انسان بزرگ می شود، مورد تکریم و تعظیم قرار می گیرد. این یک نکته است. در روایت دیگر لقمان حکیم به فرزندش فایده دیگر هم نشینی با علما رو بیان می فرماید که ای بنیه صاحب العلماء، فرزندم با علما و دانشمندان همراه باش و جالس هم با اونها هم نشین باش و زور هم فی بیوتهم، حتی اونها را در خانه هایشون زیارت کن، برو برای دیدنشون در خانه هایشون، لعلک تشبههم فتکون منهم، شاید در اثر این هم نشینی در اثر همین مجالست و نشست و برخاست شبیه اونها بشوی، رنگ و بوی اونها را پیدا کنی و در نتیجه جزء علما و دانشمندان بشوی، که خود این می تواند یکی از فایده مهمی به حساب بیاید. در حدیث دیگری به فرزندش جناب لقمان حکیم می فرماید جالس العلماء و زاحم هم برکبتیک، با علما هم نشین باش و حتی در محضر علما دو زانو بنشین و زانوی ادب در محضر علما بزن، فان الله یحیی القلوب به نور الحکمه، برای اینکه فرض ما این است که عالمان کسانی هستند که علم، حکمت و دانایی را دارا هستند و کسی که زانوی ادب در محضر این گونه افراد میزنند از حکمت و علم و دانایی اونها بهره مند میشوند و خود این حکمت و علم و دانایی سبب زنده شدن دلهای انسان میشود که ما یحیی الارض به وابل سما، همون گونه که زمین با اون بارانهای درشت که از آسمان میبارد زنده میشود، سرسبز و بانشات میشود، این گونه دلهای انسان نیز با حکمتی که از عالمان و دانشمندان نصیب انسان میشود زنده میشود. این فایده دیگر هست. این چیزی که از این روایات استفاده می شود و ما هم در صدد بیان اون هستیم این است که از این همه تشویق و ترغیب این که انسان خودش، فرزندان خودش رو همنشین و مرتبط با علما و دانشمندان بسازد و در محفل عالمان و دانشمندان حضور پیدا بکند، هدف این است که معارف اسلامی و معارف الهی نصیب انسان بشود، مجهولات انسان، ندانسته های انسان حل بشود و راه و رسم زندگی در نتیجه این نشست برخواست ها به دست بیاید و انسان بتواند دانشمندان و عالمان به معنای واقعی را الگو و سرمشق زندگی خودشون قرار بدهد و در نتیجه از کانال پرفیض اونها سیراب شود و بهره های لازم را در زندگی ببرد. این هدف است که در نتیجه این برقراری ارتباط، همنشینی و معاشرتی با اونها باید به دست بیاید. برای رسیدن به چنین هدف است که دوباره ما روایات صریح‌تر را داریم که لقمان حکیم به فرزندش این نکته را بیان می‌فرماید: یا بنیت تعلم من العلماء. فرزندم، تنها هم نشینی با علما بودن کفایت نمی کند، بلکه باید از اونها آموخت. تعلم من العلماء ما جهل، به هر چی را نمی دانی از دانشمندان بیاموز و علم الناس ما علمت. و دوباره از اون طرف هم وظیفه پیدا می کند انسان که هر چی را می داند به دیگران باید یاد بدهد. در روایت دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصیت به فرزندش محمد حنفیه می فرماید: یا بنیه اقبل من الحکما مواعظهم و تدبر احکامهم. فرزندم، از حکما، از اندیشمندان موعظه هایشان را بپذیر و به جان و دل قبول کن و در احکام و داوری ها و حکمی که صادر می کنند تدبر کن، فکر کن ببین چرا یک حکمی در مورد صادر کرده است، یا قضاوتی داشته یا حکمی لازم الاجرایی را دستور داده است. خب این یکی از حکمت‌های این است که انسان از عالمان و دانشمندان حکمت را فرا بگیرد، اگر چیزی، سخنی، موعظه‌ای و پندی از اونها شنید اون را به جان و دل بپذیرد. باز هم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرماید: یا بنی تعلم الحکمه تشرف بها. فرزندم، حکمت رو فرا بگیر، جملات حکمت آموز، کارهای حکمت آمیز و به طور کلی هر چیزی که دارای حکمت است، خودش حکمت است، اینها رو فرا بگیر، تشرف بها، که به واسطه اونها خودش شرافت پیدا میکنی، بزرگی پیدا میکنی. فإن الحکمة تدل على الدین. خود این که انسان حکمت فرا بگیرد نشانه این است که انسان متدین است. و تشرف العبد على الحر. به واسطه همین علم، حکمت و دانایی است که غلام بر یک شخص آزاد شرافت پیدا میکند. و تشرف المسکین على الغنی. شخصی نیازمند رو، مسکین رو و شخص فقیر به واسطه حکمت و علم بر شخص غنی و ثروتمند رفعت درجه و رتبه برتر پیدا می کند. و تقدم الصغیر علی الکبیر. و این علم و دانایی هست که کوچک رو بر بزرگ مقدم و پیش می سازد. و تجلس المسکین مجالس الملوک. و همین علم و دانایی هست که انسانهای مسکین و فقیر رو همنشین مجالس شاهان و سلطانها قرار میدهد. و تزید و شریف و شرفا، این علم است که به انسان شریف شرافت بیشتر عطا میکند و سیده سعددا و به سید و آقا آقایی بیشتر میبخشد و الغنی مجدا به شخص ثروتمند مجد و بزرگی بیشتر میدهد و کیفه یظنو ابن آدم ایتحیه امر دینه و معیشته به غیر حکمه، فرزند آدم چطور توقع دارد که زندگی او بدون حکمت بچرخد و بدون علم و دانایی یک زندگی سالم و درستی پیدا کند. ولن یحیی الله عز و جل امر الدنیا والآخره الا بالحکمه. و بعد می فرماید خداوند متعال هیچ کار دنیا را و هیچ کار آخرت را جز با حکمت فراهم نمی کند. این علم و دانایی هست که همکار دنیا را آباد می سازد و همکار آخرت را. و مثل الحکمه به غیر طاعه، مثل الجسد به غیر نفس. بعد مثال می زند که حکمت که در آن طاعت و بندگی نباشد مثل بدن است که در آن روح نباشد، مثل پیکر بیجان است. خب حالا دانشمند یا عالمی که حکیم هست، دانش فراوان داره، اما به مقتضای این حکمت و دانایی خودش عمل نمی کند. اون بندگی که باید در نتیجه این حکمت و علم برایش پیدا بشود وجود نیافته است. این گونه افراد مثلش مثل پیکر بیجان است. و می فرماید و مثل سعید به غیر ما، یا مثلش مثل زمین بدون آب هست. ولا صلاح للجسد به غیر نفس. و معلوم است که پیکر و بدن بیجان هیچ خیلی در آن وجود ندارد و همچنین برای زمین بدون آب هم هیچ خیلی وجود ندارد. ولا للحکم به غیر طاعه، حکمت و علم و دانایی بدون طاعت و بندگی نیز در آن هیچ خیر و صلاح وجود ندارد. در نتیجه این برکات و ثمرات فراوان هست که انسان وظیفه پیدا میکند در مقابل انسانهای حکیم، دانشمند، عالم، انسانهای دانا، زانوی ادب و زانوی شاگردی در محضر چنین افراد بزند و از علم و دانش و حکمت اونها استفاده لازم رو ببرد. در فرمایش دیگر از لقمان حکیم این نکته را ما به خوبی مشاهده می کنیم که بیان میکند که لا تجادل العلماء فینقتوک. وقتی انسان وظیفه پیدا میکند که در مقابل انسانهای دانشمند و عالم زانوی ادب بزند و از محضر اونها استفاده کند، از اون طرف وظیفه پیدا میکند که در مقام جدال و نزاع با اونها بر نیاید، بلکه کمال ادب را همچنان با اونها مراعات بکند تا اینکه مورد خشم و غضب قرار نگیرد و به دشمنی این رابطه ختم نشود. اینها مسائل است که اگر ما بتوانیم این اهمیت رو و این ضرورت رو برای فرزندان خود بیان بکنیم، قطعا فرزندان ما در اثر همنشینی، ارتباط داشتن با علما و دانشمندان می توانند به مهمترین مسائل زندگیشون آشنا بشوند. سوالاتی که در زندگی برایشان فراهم می شود با ارتباط با عالمان و دانشمندان اونها را حل کنند. و از اونجایی که بسیاری از ما، هر پدر و مادری، بسیاری از نیازهای علمی و حتی مسائل شرعی فرزندانمون رو نمی دانیم، اگر این وظیفه را به خوبی نسبت به فرزندان ادا کنیم و دست فرزندان خود را به دست یک عالم و دانشمند و یک دانای به معنای واقعی قرار بدهیم، مطمئنن در بسیار از مشکلات و گرفتاری ها میتواند کمک کار فرزندان ما باشد. در بسیار از مسائل شرعی فرزندان ما بسیار براحتی میتوانند مسائل شرعیشون را از آنها فرار بگیرند. اما اگر خدای نخواسته ما در گفتگوها، محاوره ها و نشست و برخاست های خودمون همیشه بیاییم فرزندان ما رو نسبت به عالمان و دانشمندان به اعتماد بسازیم، همیشه از بدی های عالمان سخن بگوییم و به گونه به فرزندان خود این باور رو بقبولانیم که رفتن در کنار اونها، ارتباط برقرار کردن با اونها همیشه به ضرر آدم هست، خب در یک چنین روحیه فرزندان ما از این گونه افراد حتما دور خواهند شد و در نتیجه همین دوری میتواند سبب بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها برای فرزندان ما بشود. حداقلش این است که دیگر به گفته علما و دانشمندان اعتماد نکنن یا حتی سوالات و مسائل شرعیشون را از اونها سوال نکنن و یا در اثر نداشتن رابطه با اونها فرصت سوال کردن برای اونها به وجود نیاید و همه اینها میتواند مشکلات فراوان را برای ما به وجود بیاورد. لذاست که در این جلسه خواستیم به این مسئله اشاره داشته باشیم که انشاءالله تا میتوانیم فرزندان خود را با عالمان و دانشمندان واقعی، با عالمان با عمل، با انسانهای متعهد و دلسوز آشنا بسازیم تا انشاءالله اونها از برکات این گونه افراد بهرمند باشند. امیدوارم خداوند متعال همه ما را نسبت به وظایفی که بر دوش داریم موفق بسازد و در نتیجه عمل به وظایف سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را برای همه ما و فرزندان ما فراهم بسازد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.